بنشانند، اینا از کسانی هستند که یستول شیطان علی اولیا، شیطان بر اینها تسلط، اینا اولیا شیطانند و در سیطره شیطان قرار گرفت.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه اهل بدعت را دیدید بیزاری خود را از آن آشکار کنید. دوستان، بدعت با دروغ بستن به خدا و رسول همراه است و لذا پیامبر گرامی متذکر شدند که هرگاه بدعت میان امت من آشکار شد بر عالم واجب است دانش خود را آشکار کند و اگر چنین نکند لعنت خدا بر او باد. سپاسگزار که با ما بودید. تا حضور دیگر، خدایا را نگه دارتن.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما. نیمروزتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود و آنچه تقدیم شما خواهد شد. پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش‌ها را می‌شنوین به مدت نیم ساعت. پس از خبرها گزارش ویژه را تقدیمتان می‌کنیم به مدت 10 دقیقه. سپس به اتفاق شما عزیزان دعای هفتم صحیفه سجادیه را زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 1:50 آب را گل نکنیم تقدیمتان می شود و مدت 15 دقیقه. سپس در ساعت 2:05 از علاقمندان به موسیقی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند. پس از گلچین هم برنامه صحی بهداشتی ضربان رو میشنویم با مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت رو میشنویم با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها ابتدا از دوستداران برنامه های تمثیلی دعوت خواهیم کرد که با مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشن. سپس برنامه تحلیلی خبری انعکاس رو میشنویم با مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت به مدت 10 دقیقه تقدیمتان می شود. پس از خبرها مطابق هر روز علاقمندان برنامه‌های معارفی و قرآنی می توانند با برنامه دروادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان می رسانم که اذان مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 5:25 می باشد. در ساعت 6 همکاران ما در واحد خبر با اخبار و گزارش‌ها به مدت 45 دقیقه با شما خواهند بود. پس از خبرها نخست ترانم باران را تقدیمتان میکنیم و سپس در ساعت 7 شام افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید. دوستداران برنامه پند پیران در ساعت 7:15 و مدت 15 دقیقه میتونن با برنامه خودشان همراه شوند. آخرین سرویس خبری امروز ساعت 7:30 و با مدت 10 دقیقه تقدیمتان میشه و سپس همراه با خورشید را میشنوید. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر خودتان را پیدا کنیم. اما شما عزیزان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشرات رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایتتان parstoday.com/دری سایت رادیو دری برین و در این نشانی علاوه بر این که میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار رو میتونین از نشانی parstoday.com/دری دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
آمار تلفات درگیری های اخیر در فاریاب افغانستان، درخواست شیعیان هرات از طالبان و درخواست طالبان از آمریکا برای آزادسازی دارایی های افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. درگیری بین نیروهای ازبک و پشتون طالبان در ولایت فاریاب افغانستان 6 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در این تنش‌ها که پس از توقیف مخدوم عالم ربانی، یکی از قماندانان ازبک گروه طالبان، آغاز شد، یک نفر کشته و 5 نفر هم زخمی شدند. با گفته شاهدان عینی، روز جمعه در جریان فیر نیروهای طالبان به سوی یک دستگاه موتر نظامی که به فرمان ایست توجهی نکرده، یکی از نیروهای طرفدار ربانی کشته و 3 تن دیگر از طرفداران وی زخمی شدند. 2 غیر نظامی زن نیز در این فیر زخمی شدند. با گفته خبرنگار محلی که در شهر میمنه کانون درگیری‌ها در ولایت فاریاب حضور دارد، پلیس صبح دیروز مانع تجمع معترضان در مسجد عیدگاه شد. این منبع با اشاره به تعطیلی بازار در این روز تاکید کرد با استقرار تانک‌ها میمنه حالت نظامی به خود گرفته است. با تشدید تنش‌ها مقامات پشتون فاریاب اقامتگاه‌های خود را ترک کردند. ملا مخدوم محمد عالم ربانی که از قماندانان ازبک طالبان چهارشنبه به دلیل نامشخصی توسط نیروهای اطلاعاتی طالبان توقیف شد. یک روز بعد نیروهای ازبک طالبان که برخی از آنها به سلاح‌های سبک و سنگین مسلح بودند با حضور در سرک‌ها خواستار آزادی هرچه سریع‌تر ربانی شدند. ازبک‌ها توقیف این فرمانده را اقدامی نژادپرستانه قلمداد می‌کند. شورای علمای شهرک المهدی جبرائیل هرات خواستار توجه دولت طالبان به مطالبات جامعه شیعه افغانستان شد. حجت الاسلام و المسلمین محرم حسین عظیمی عضو شورای علمای هرات ضمن تاکید بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه در افغانستان گفت شیعیان 25% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، از این رو حکومت طالبان می‌بایست خواسته های این جامعه را در نظر بگیرد. این روحانی با اشاره به بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان توجه به اصول مذهب شیعه در محاکم و استفاده از نظر نخبگان شیعه در تصمیم گیری ها را نیز از دیگر خواسته های شیعیان این کشور برشمرد. عظیمی در ادامه خواستار کمک رسانی عادلانه به مردم و تامین امنیت توسط دولت طالبان شد. طالبان تاکنون با مطالبات شورای علمای شیعه افغانستان پاسخی نداده است. طالبان آمریکا را با توجه به درخواست‌های جهانی و آزادی هرچه زودتر دارایی‌های افغانستان توصیه کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام توییتری از موضع آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مورد آزادسازی دارایی مسدود شده افغانستان استقبال کرد. آنتونیو گوترش از آمریکا خواست قوانینی که دارایی‌های افغانستان را مسدود و استفاده از منابع مالی برای نجات جان شهروندان و اقتصاد افغانستان را غیر ممکن کرده است، لغو کند. ممنوعیت خارج کردن بیش از 5000 دلار از افغانستان از سوی طالبان هم عنوان گزارش ارسالی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل است.
به نام خدا، طالبان خارج نمودن بیش از 5000 دلار از افغانستان را ممنوع اعلان کرد. مقامات مسئول طالبان میگویند که برای هر فرد به تنهایی یا با فامیل صرف اجازه بیرون نمودن 5000 دلار را میدهد. این مقام مسئول در میدان هوایی بین المللی کابل میگوید که در گذشته برای قاچاق دلار و طلا از افغانستان زمینه سازی شده بود که هر فرد میتوانست با خود مبلغ 10000 دلار بیرون کند که اگر 10 نفر می بودند 100000 دلار را از کشور بیرون می نمودند. اما اکنون بر اساس فیصله مقامات بالایی حکومت امارت برای هر فرد به تنهایی و یا با فامیل صرف اجازه بیرون نمودن 5000 دلار داده می شود.
طول هیوادوالو تا او طول هوا کسان تسپا پاکستان که دی خارج هیوادو تا دی امارت اسلامی دی مشرطابه دی هدایت مطابق دی کولیسی دی خپل ضرورت پا اساس باندی 15000 دلار لزان سر خارج تا انتقال کی. تر 15000 آخوا تر دلار کسو که انتقالوی موگ دی هوا ممانیات کهو او آقا جنی را گرزو. خمو طول تا دا خبر کهو کل چا سر فامیل وی که یوازی وی تر 15000 دلار آخوا تا دی مشاران دی هدایت مطابق نسوی لزان سر ولده. او که چوک لزان سر اولیه او آقا گرفتار سی آقا با دی قانون مطابق سزا سکی او سزا ورکول حتمی ده پدی کی بیا نق وایستا او نه بلکم کار چلیگی لازم با آقا خپل سزا سی دی مشران لوخورت تایید سوی ده دابکی.
این مقام مسئول در میدان هوایی کابل میگوید که اگر افراد تلاش کنند که بیشتر از این مقدار تعیین شده ارز را از کشور بیرون کنند مجازات خواهند شد. این در حال است که با قدرت رسیدن طالبان در نظام بانکی نیز تغییرات وارد گردیده و افراد نمی توانند از طریق بانک نیز پولهایشان را بیرون و یا به خارج انتقال دهند. هر فرد می توانند از حسابهایشان هفتوار 200 دلار بیرون کنند و شرکت ها صرف 5% از دارایی‌های خود از بانک برداشت نمایند. نظام بانکی تا حدود در افغانستان ضربه خورده یا اعتماد خود را از دست داده، اما طالبان تلاش دارند تا اعتماد بانک ها را دوباره احیا و برگردانند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. صدر اعظم پاکستان دستور اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان را صادر کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد عمران خان صدر اعظم این کشور با هدف جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان دستور اعزام متخصصان فنی، پزشکی، مالی، اطلاعات و حسابداری به این کشور را صادر کرد. در این بیانیه آمده است عمران خان ضمن استقبال از درخواست اخیر سازمان ملل برای کمک به افغانستان با گفتن اینکه در مواقع ضروری افغان‌ها را رها نخواهیم کرد و گسترش رابطه بین کراچی و کابل ابراز تمایل کرد. صدر اعظم پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود از تنش و درگیری بین نیروهای طالبان در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد. بازداشت دو تن با اتهام قاچاق سلاح به پاکستان در شهرک تورخم، عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواریست.
مسئولان در ولایت ننګرهار در شرق افغانستان از بازداشت دو تن با اتهام قاچاق سلاح به کشور پاکستان خبر دادند. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننګرهار به رسانه ها فرستاده شده، از قول غازی الله کمیسر نظامی شهرک تورخم گفته شده است که طالبان دو تن را با اتهام انتقال 8 پیل سلاح تفنگچه با کشور همسایه پاکستان در شهرک تورخم بازداشت کردند. در اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده با سلاح‌های به دست آمده با ادارت مربوط تسلیم داده شده است. از سوی دیگر در اعلامیه فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار آمده است که طالبان روز گذشته در مربوطات ولسوالی شینواری ولایت ننګرهار مقدار زیادی از مرمی های راکت پا هاوان که در دو بوجی جا بجا شده بود و در نزدیکی محل برگزاری میله هفتوار یا جمعه بازار در مرکز آن ولسوالی گذاشته شده بود کشف و ضبط نموده است. در اعلامیه آمده است در صورتی که این مهمات انفجار می نمود یک فاجعه انسانی به بار می آمد، با این ترتیب از یک فاجعه خونین در ولسوالی شینوار جلوگیری با عمل آمده است. در اعلامیه در مورد بازداشت افراد در پیوند به این رویداد چیزی گفته نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران ظرف چند هفته آینده ابراز خوشبینی کرد، در حالی که فرانسه سرعت مذاکرات را کند ارزیابی کرده است. جوزف بورل شامگاه جمعه در کنفرانس خبری مشترک با جان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه افزود مذاکرات اخیر پیشرفت‌هایی داشته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در شهر برست فرانسه تصریح کرد از کریسمس فضای بهتری بر مذاکرات با ایران حاکم شده است. بنابر اظهارات بورل امکان حصول توافق وجود دارد. در حالی که وزیر خارجه فرانسه با کند ارزیابی کردن سرعت مذاکرات وین گفت اگر در وین با توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران دست نیابیم وارد بحران می‌شویم. بر اساس تفاهم انجام شده میان رؤسای هیئت‌ها، مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی عصر جمعه برای انجام امور مربوط به سمت‌های سیاسی خود و برخی مشورت‌ها موقتاً به پایتخت‌ها بازگشتند. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها از 27 ژانویه 2021 آغاز شده است. لغو تحریم‌های ایران و موضوع راستی آزمایی و دریافت تضمین برای پایبندی طرف‌ها به تعهداتشان از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات مورد بحث میان طرف‌ها در چند هفته اخیر است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با دفاع از خروج واشنگتن از برجام مدعی شد دولت دموکرات بایدن در حال التماس برای ورود به توافق با ایران است. مایک پومپئو همزمان با پیشرفت مذاکرات میان ایران و گروه 4 جمع 1 در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز و با عصبانیت از دیپلماسی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد ما با توافق نیاز داریم که ایران را از غنی‌سازی اورانیوم به گونه‌ای که اسرائیل و آمریکا را تهدید می‌کند منع کند. وزیر خارجه جنگ طلب دولت پیشین آمریکا بدون اشاره به شکست کارزار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران مدعی شد اگر ما 4 سال دیگر در قدرت بودیم مطمئن بودم ایران با امضای یک توافق با دولت ترامپ مواجه می‌شد. رهبر جریان حکمت ملی عراق درباره وجود طرحی مشکوک برای بی‌ثبات کردن عراق هشدار داد. عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در یک پیام توییتری اعلام کرد هدف قرار دادن مقر احزاب و نیروهای سیاسی کشور حکایت از وجود یک طرح مشکوک برای بی‌ثبات کردن عراق و تهدید امنیت آن دارد. حکیم شدیداً این اقدامات را محکوم و بر لزوم پاسخگویی کسانی که پشت این حملات هستند تاکید کرد. در این راستا وزارت امور خارجه عراق نیز در بیانیه‌ای حملات راکتی به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد را محکوم کرد. عصر پنجشنبه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد هدف حمله راکتی قرار گرفت. منابع رسانه‌ای از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی بلد در شمال عراق خبر دادند. محل استقرار نظامیان آمریکا در پایگاه هوایی بلد ولایت صلاح الدین در شمال عراق با چند پهپاد هدف حمله قرار گرفت. بر اساس این گزارش پس از حمله به محل استقرار نظامیان آمریکایی در پایگاه آتش شعله‌ور شده و دود به آسمان برخاسته است و نیروها به حالت آماده باش در آمدند. سفارت روسیه در آمریکا ادعای کاخ سفید درباره حمله روسیه به اوکراین را تکذیب کرد. سفارت روسیه در واشنگتن روز شنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک با رد ادعای حمله روسیه به اوکراین نوشت: مقامات آمریکایی جزئیات طرحی برای تهاجم را منتشر می‌کنند و با اعلام تاریخ آغاز عملیات نظامی روسیه هیچ گونه شواهدی را ارائه نمی‌کنند. در بیانیه گفته شده است این گونه مطرح کردن مسئله نشان می‌دهد که فشار روانی بر روسیه متوقف نشده است. این نهاد روسی خاطر نشان کرد این سناریو چندین بار تاکنون تکرار شده و در ابتدا شایعه منتشر و سپس رسانه‌ها به آن می‌پردازند و این شایعات با خوراک اطلاعاتی برای رسانه‌ها تبدیل شده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با تازگی بدون ارائه شواهد اعلام کرد آمریکا می‌داند روسیه چه زمانی به بهانه جعلی به اوکراین حمله خواهد کرد. جان کربی سخنگوی پنتاگون هم روز جمعه به وقت محلی مدعی شد روسیه گروهی از عوامل خود را در اوکراین مستقر کرده است تا بهانه‌ای برای حمله دیگر به این کشور ایجاد کند و این مدعی شد هیچ کس نمی‌خواهد شاهد تهاجم و نفوذ دیگری به اوکراین باشد. ما هنوز معتقدیم که زمان و فضا برای دیپلماسی وجود دارد. منطقه دونباس با ساکنان روستابار در شرق اوکراین واقع شده و از سال 2014 روس‌های این منطقه دو جمهوری خودخوانده دونتسک و لوگانسک تأسیس کرده و دولت‌های محلی مستقل از دولت اوکراین تشکیل داده. روسیه بارها خواستار مذاکره دولت اوکراین با نمایندگان این دو منطقه برای دستیابی به توافق و حل و فصل اختلافات شده است، اما کیف مسکو را به حمایت و تشویق جدایی طلبان متهم و مذاکره با نمایندگان این مناطق را رد می کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبر. آمار تلفات درگیری‌های اخیر در فاریاب افغانستان، درخواست شیعیان هرات از طالبان و درخواست طالبان از آمریکا برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، اخیراً شورای علمای شیعه افغانستان درخواست‌هایی داشته از گروه طالبان مبنی بر رسمیت شناختن این اقلیت و این فقه جعفری و در نظر گرفتن خواست‌های آنها. پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با رضوانی بامیانی، رئیس کمیته فرهنگی شورای علمای افغانستان، و دیدگاه گروه طالبان نسبت به شورای علمای افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای رضوانی بامیانی، رئیس کمیته فرهنگی شورای علمای افغانستان، نگاه تحریک اسلامی طالبان به این شورا چیست و سوی تحریک شورا به رسمیت شناخته شده؟
خب رسمیت شناختن دو معنی داره. یک معنی این است که خب بیای یک مجوز مکتوب و رسمی بنویسه برای شورای علما که خب شما مجوز فعالیت دارید، چون که ما در حکومت‌های سابق همین مجوز داشتیم، به عنوان یک گروه دینی فرهنگی و اجتماعی مجوز داشتیم. چون اقدام نه، ما در صدد شدیم که انجام بده معنای امارت اسلامی در این رابطه اقدام کرد، اما خب در ملاقات ها و صحبت هایی که بوده امارت اسلامی جانب شورای علما را به عنوان یک جریان مهمی دینی، فکری و سیاسی مد نظر داشته و صحبت‌های در رابطه با مشکلات، مصائب و حقوق جامعه شیعه داشته.
آقای بامیانی از 5 ماه پیش که تحریک اسلامی طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته، به نظر شما امنیت چگونه بوده؟
خب امنیت میشه دو معنا کرد. یک امنیت فیزیکیه که بدون شک با آمدن امارت اسلامی قتل و قتال، جنگ و حتی کثرت انفجارها و انتحارها در کشور یا نیست یا کمتر شده. یعنی جنگ ما فعلا به صورت علنی و آشکار و جنگ جبهه‌ای نداریم، انفجارها و انتحارها هم نسبت به اون زمان کم شده، اما هنوز هم ما در رابطه با امنیت روانی و در رابطه با امنیت روحی مردم مشکل داریم. هنوز مردم نگرانی هایی داره، تشویش هایی داره، بعضا خطی های صورت میگیره از ناحیه حالا افرادی که مدعیه که ما از امارت اسلامی هستیم که آیا واقعا اونا اعضای امارت اسلامی هستن یا نیستن، تخطی های صورت میگیره، تعدی های صورت میگیره، خانه های مردم به صورت خودسرانه تلاشی میشه، افراد اذیت میشه، مردم حالت ترس و وحشت داره. علاوه بر از اون یکی از چیزهایی که حکومت وظیفه داره تأمین امنیت اقتصادی مردم هست، تأمین امنیت معاش مردم هست. یعنی ما هنوز در این رابطه مشکل زیاد داریم، مردم ما در فقر و در فلاکت بسیار وحشتناک و عظیم و سر میبره. ما هر شب و روز نگران هستیم. علاوه بر این که خب من در دفتر الله عظمای حکیم مرجعی هستم برای فقرا و برای نیازمندان که اونجا میای پیش ما و اظهاراتی که اینا میکنه، آدم نگرانی از این رو داره که اگر هر چه عاجل‌تر اقدام نشه ممکنه که ما هزاران نفر طرفدار داشته باشیم، مردم در فقر مطلق به سر میبره. خب حکومت امارت اسلامی وظیفه داره برای تأمین امنیت اقتصادی مردم و برای تأمین امنیت معاش روزمره مردم. علاوه بر این که غربی ها و امریکایی ها که پولای مردم افغانستان رو بلوکه کرده، این پولا را وظیفه داره. خب اگرچه امریکا وظیفه شناس نیست، پابند اخلاق نیست، رابط به ملل نیست، ولی تمام قواعد به قواعد ملی حکم میکنه که پول بلوکه شده مردم افغانستان برگردانه تا مردم از این روزگار فلاکت از گرسنگی و قحطی نجات پیدا کنه.
طبق تصمیم جدید دولت موقت طالبان، آغاز سال مالی در افغانستان از ابتدای سال میلادی به شمسی خورشیدی تغییر می کند و ماه حمل آغاز سال مالی افغانستان خواهد بود. در همین ارتباط همکارم آقای محمد آصف شینواری گفتگویی داشته است با دکتر مخلص احمد، آگاه مسائل اقتصادی، که پایان بخش سرویس خبری این ساعت هست و ضمن خداحافظی دعوت می کنم شنونده باشید.
محترم دکتر صاحب مخلص احمد، تجار افغان و آگاه مسائل اقتصادی، شما هم در جریان هستین که حکومت موقت طالبان سال مالی را به نسبت گذشته دوباره تغییر داد و در ماه حمل سال مالی شروع میشه که یک بازگشت به 20 سال گذشته است. به نظر شما این تغییر سال مالی که قبلا با جامعه جهانی سازگار شده بود و در نظر گرفته شده بود، تأثیرات منفی بالای تجارت و صادرات واردات افغانستان داره؟
تشکر. طوری که هویداست، نظام قبلی یا نظام جمهوریت کس در بخش مسائل مالی و اقتصادی و وایداتی کس اکثر موارد که بود اینا قوانین و مقررات و مصوباتش کس وارداتی بود، به خاطری که در کشور ما کس یک اده کشورهای که ایجا حضور داشتن در بخش مسائل مالی اینا کمک مستقیم میکردن و این مسائل مالی ایجاب میکرد که همه کشورها در جریان سال در ابتدای سال کس امی بودجه یا امی کمک ها کس هم بر دونرا هم بر نهادهای کمک کننده در افغانستان کس بنابر امو پالیسی هایشان که در سر آغاز سال یعنی در ماه جنوری باید صورت میگرفت اونا که تنظیم کرده بود. حکومت ما، نظام قبلی ما مجبور بود که خود عیار میکد، بخاطر از اینکه بر علاوه امو بودجه اختصاصی که از طرف وزارت مالیه در بودجه عادی صورت میگرفت، نیاز بود که در بخش بودجه انکشافی که از کشورهای دیگر کس ما را کمک و همکاری میکد و او کمک ها کس در جریان آغاز سال یعنی در ماه جنوری که با ماه جدی ما ارتباط می گرفت مجبور بودن که این سال کس تغییر دادن. ولی با ای که فعلا امارت اسلامی افغانستان ای را کس پس کمافیل سابق با مای حوال آورد، بالای سکتور خصوصی مارکت و بازار کدام تاثیر نداره. هر چیزی که است مربوط به دولت است که دولت چطور میتونه کس ای را کس در بخش امو تخصیص بودیجه مصارف و دیگه کس تنظیم کنه. و خوشبختانه شما هم شاید در جریان باشید که یک تخصیص خاص برای سه ماه آخر سال 1400 کس اونا هم تنظیم کردن و ما فکر میکنم که تاثیر منفی بالای مارکت و بازار نداشته باشه.
دکتر صاحب، با وجود از اینکه حکومت موقت طالبان و سازمان ملل برای جلوگیری از ورشکسته شدن سیستم اقتصادی افغانستان خواستار تزریق پول نقد به سیستم اقتصادی شدن، ولی تا حال این تقاضای حکومت موقت طالبان و سازمان ملل عملی نشده، فکر میکنین خوشبین هستین برای بهبود سیستم اقتصادی افغانستان و یا دارد این سیستم به طرف بحران میرود؟
به نظر و عقیده ما هر چیزی که ما از طرف کشورها و خصوصا سازمان ملل متحد از طریق اعلامیه ها و از طریق مصاحبه ها که از طریق میدیا میشنویم و میبینیم، او چیزی که عملا است متاسفانه وجود ندارم. این تعهد، وعده همکاری و کمک بشر دوستانه با مقداری که اینا ارائه میکنه متاسفانه تا حال کس عملا صورت نگرفته است. اگر یک کم و بیش پیسه هم اونا پول ارسال میکنن به افغانستان با یک بانک مشخص و از طریق حواله ها و صراف ها کس برای نهادهای مشخص خود که باید بر ملت کمک کنه و یک از درد ما را دوا نمیکنه و پول را که اینا اعلام کرده است متاسفانه کس او پول تالک از به افغانستان نا آمده است و نه همکاری صورت گرفته است. یک مقدار کمی از اونا صورت که می آید او هم کس مشکل است در افغانستان امروز فقر و بیچارگی و بیکاری به حد زیاد رسیده است که پول کس باعث رفع مشکلات ما نمیشه. اساس و تقاضای ما است که اگر جامعه جهانی تا وقتی که حکومت امارت اسلامی افغانستان به رسمیت نشناسه و مشکلات اقتصادی بنیادی ما رفع نشوه، فکر ما این کمک ها که است تا یک حد میتونه، اما به شکل اساسی که است مشکلات اقتصاد بحران اقتصادی ما را که است مرفوع نمیتونه.
دکتر صاحب، بعضی اوقات در بنادر تجارتی افغانستان مشکلات امنیتی، مشکلات لفظی بین مسئولان دو کشور به وجود میاد، چنانچه ما نمونای از این مشکلات در تورخم، در اخینه، در نمروز مشاهده کردیم. فکر میکنین این تخطی ها یا این مشکلات امنیتی که باعث مسدود شدن دروازه های تجارتی برای چند وقت موقت میشه، این بر روند تجارت، بر روند صادرات و واردات افغانستان هم تاثیرات منفی میگذاره؟
بله، باز هم تاکید میکنم که کشور دوست و همسایه ما پاکستان آن چیزی که از طریق میدیا اعلام میکنه که ما در بخش تجارت و در بخش اقتصاد افغانستان حمایت میکنیم او چیز نیست. امروز ما میبینیم که اینجا فعلا هم یک رقابت سیاسی وجود داره، خصوصا ما طور مثال بر شما میگم که در تورخم، بندر تورخم در نقطه صفری در نظام جمهوریت که است ما شبانه روز کم و بیش 700-800 ارادالاری که است رفت و آمد داشت، ولی متاسفانه امروز که از این انداز که از به 300 و 350 و 400 رسیده. همچنان امی مشکلاتی که نه تنها در تورخم، اگر شما فکر کنید در حقینه، در اسلام قلا و در نیمروز هم گاه گاه کس امی مشکلات میه که نمیتونه کس به شکل نرمال و حالت عادی کس ارادجات و واگونها رفت آمد کنه. دیگه ای اگر ما اساسا فکر کنیم از زمان قبل کده کس فعلا هم کس کشورهای همسایه کس آن چیزی که میگوید متاسفانه عمل نمیکنه و این تاثیر منفی بالای دو کشور همسایه و خصوصا بالای ملت کس تاثیر ناگوار و منفی داره.
یعنی حکومت موقت طالبان با چقدر این مشکلات درک بکنه و اینا برازی متوجه باشه، ایره در نظر بگیره؟
بله، باید در نظر داشت امور روشنی و پالیسی های خارجی که دولت امارت اسلامی داره، باید با کشورهای همسایه در مورد رفع چنین نیازمندی ها برای تجاران، برای واردات و صادرات و به خاطر رشد اقتصادی اینا که از دست به کار شوند، گرچه تا یک حد است که اینا کوشش میکند، ولی امید دارم که بیش از بیش کس با کشورهای همسایه در بخش رفت و آمد ارادجات در بنادر کس اینا کس یک پالیسی روشن و واضح کس عملی کنند.
دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، تا اکنون تجار افغان، نهادهای حامی تجارت در افغانستان، سکتور خصوصی یک طرح را برای نجات بحران اقتصادی افغانستان برای حکومت موقت طالبان ارائه کرده، آخر اگر ارائه کرده باشه از سوی اونها پذیرفته شده و چقدر با جامعه تجاری افغانستان اطمینان تطبیق طرحی که ارائه شده سوی آنها داده شده؟
بله، در سطح مرکز و ولایت کس جامعه تجاری، سکتور خصوصی و نهادهای مدافع از حقوق تاجران، خصوصا در مرکز کس اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان با رئیس وزرا، معاونین وزرای خارجه، وزارت ترانسپورت، وزارت تجارت و نهادهای مربوط به سکتور خصوصی اینا کس در بخشهای مختلف تبادل نظر کردند، پیشنهادات ارائه کردند. آن چیزی که به شکل آنان بود اینا کس عملی کردن و چیزی که در تغییر قوانین است، در تغییر اوس پالیسی است، اینا کس وقت و زمان کار دارد، پذیرفتن، تعهد کردن که در این مورد کس اینا کس دست به کار می شوند تا بتانیم ما یک جامعه آری از مشکلات بر سکتور خصوصی و تجار و صنعتکار کس آماده بسازند. وقت و زمان کار دارند، چون نظام تغییر نو کرده است و به خاطر از اینکه ما بتانیم گام های مثبت در بخش صنعت و تولید و تجارت، واردات و صادرات بگذاریم، دیگه وقت و زمان ما فکر میکنیم نیاز است.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبری عنوان مطلبی است که شنبه ها در گزارش ویژه به آن می‌پردازیم. با آخرین بحث پیرامون این موضوع همراه ما باشید. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، در سخنانی به مناسبت 13 عقرب، روز ملی مبارزه با استکبار، به این نکته اشاره کردند که قدرت نرم آمریکا به معنای اقناع و قبولاندن نظر خود به کشورهای دیگر اکنون در ضعیفترین موقعیت ممکن قرار دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در سالهای اخیر هژمونی آمریکا به مثابه قدرت سلطه‌گر افول کرده است و این کشور قادر به تحمیل خواسته‌های خود به دیگران نیست و این واقعیت بیش از پیش جهان را به سمت نظام چند قطبی سوق داده است. آمریکا به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد پیشرفته در جهان معرفی شده است، اما در چند سال گذشته و با توجه به ناپایداری وضعیت اقتصادی در جهان و به دنبال آن مواجهه آمریکا با کسری بودجه و بدهی خارجی و همچنین ظهور اعتراضات مردمی در این کشور و شرایط نابرابر اقتصادی حاکم بر جامعه آمریکا دچار افول و ضعف‌های اساسی از درون شده است. در عرصه خارجی نیز سیاست‌های آمریکا در چند دهه اخیر موجب کاهش نفوذ آمریکا در عرصه بین‌المللی شده است. اعمال سیاست خارجی یک جانبه گرایانه این کشور در جریان جنگ‌های عراق و افغانستان و همچنین مداخله‌گری آمریکا در بحران‌های خاورمیانه از عواملی است که موجب شد تا برخی از نظریه‌پردازان قدرت آمریکا را در حوزه‌های مختلف به چالش کشیده و زمینه‌های افولان را تبیین کنند. از جمله اخیراً در افغانستان شاهد شکست و فرار آمریکا از افغانستان بودیم. کارشناسان فرار آمریکا از افغانستان را بیانگر افول قدرت آمریکا می‌دانند. بهرام زاهدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره علت شکست و فرار آمریکا از افغانستان معتقد است که
من وام میگیرم از یک اصطلاحی که مقام معظم رهبری در پیام حج امسال بهش اشاره کردن، فرمودن که نفهمیدن منطق مردم مسلمان، مردم کشور اسلامی، باعث تحقیر آمریکا شد، باعث شکستن آمریکا شد. در واقع منطقی که یک انسان مسلمان در افغانستان یا فلسطین یا جای دیگری از سرزمین‌های اسلامی در برابر قوای خارجی از خودش نشون میده، چندان قابل فهم برای اونها نیست، لذا در برابر فسادی که در سیستم خودشون هم ایجاد میشه واکنش لازم را ندارن. بخوام یک قدری بحث شکست را خلاصه بکنم و تبویبش بکنم، من به شکست اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، اخلاقی و نظامی سریعا اشاره میکنم. آقای آموس یادلین، رئیس سابق امان دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، اشاره کرد که این تحقیر آمریکا و این شکست آمریکا در افغانستان یک شکست فاحش اطلاعاتی بود، به این معنا که برآورد صحیحی نداشتن. اونها هرگز گمان نمی‌کردند که با خروجشون به این سرعت نظم پیشین فرو بریزه. از جهت اقتصادی به هر حال قریب 2 تریلیون دلار هزینه برداشت جنگ افغانستان برای آمریکا و نهایتاً هم شکست نظامی است که امکان ادامه جنگ با یک گروه چریکی را نداشتند در جنوب افغانستان و شرق افغانستان که از دیرباز ضربات زیادی را متحمل شده بودند. در این 4-5 سال اخیر در شمال و غرب این کشور هم به شدت آسیب دیدند، همپیمانانشون هم قصد فرار داشتند و نمیتونستن ادامه بدن. به عنوان مثال در نزدیکی مرز ما در غرب پایگاه شیندند، هرچند آمریکایی‌ها سرفرماندهی منطقه رو به عهده داشتن، ولی نیروهای موجود ناتو بیشتر ایتالیایی و اسپانیایی بودند و انگیزه بسیار کمی برای جنگیدن داشتن. زمانی هم یک گروهی از رژیم صهیونیستی، واحد نیروی مخصوص ارتش رژیم صهیونیستی به نام متکال، در اون پایگاه شیندن مستقر شده بودند که بعد از اینکه حمله راکتی به اونا صورت گرفت از داخل خاک افغانستان، سریعا منطقه رو ترک کردن و فرار کردن و جمیع عواملی که عرض کردیم منجر به این شد که آمریکا با یک تأخیر سنگین و صحنه شبیه به سایگون 1975 از افغانستان فرار بکنه.
بررسی قدرت نرم آمریکا بیانگر آن است که به ویژه در دوران ترامپ تصویر آمریکا رو به افول نهاد است. این وضعیت پیامدهایی داشته است. برخی نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی معتقدند عوامل درونزا و برونزا بر افول قدرت نرم آمریکا تأثیر مستقیم داشته است. در بین مجموعه علل و عوامل تأثیرگذار بر افول قدرت آمریکا، رویکردهای درونگرایانه، منفعت محور، نظامی گرایانه و انحصار گرایانه بیشترین نقش داشته است. در کنار این مؤلفه ها، سیاست های ماجراجویانه، مداخله جویانه و افزایش تهدیدهای ناشی از سوء استفاده از قدرت از عواملی محسوب می شوند که سبب نفرت از آمریکا و افزایش احساسات ضد آمریکایی در جهان شده است. موضوعات همچون تروریسم، افرادگرایی، بی‌اعتنایی به نقش سازمان‌های بین‌المللی، نقض مکرر معاهدات، بی‌اعتنایی به حاکمیت ملی کشورها، دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل و ادامه سیاست‌های استبدادی آمریکا هر یک و در کنار هم به تهدیدی جدی برای صلح جهانی تبدیل شده است. نمونه چنین فشارهایی را میتوان در مخالفت با ارسال کمک‌های بین‌المللی به ایران در زمینه اقلام بهداشتی، دارویی و دسترسی ایران به تجهیزات پزشکی برای مقابله با همگیری ویروس کرونا مشاهده کرد که نشان داد سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران تا چه اندازه افول کرده. این ابر قدرت جهان برای نشان دادن توانایی‌اش برای تهدید ایران به پست‌ترین سطح از اقدامات ضد بشری سقوط کرده است. افول هژمونی آمریکا در واقع نتیجه استفاده نامناسب این کشور از قدرت در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم است. آمریکا با سوء استفاده از قدرت متحدانش را از دست داده و دشمنانش را تقویت کرده است. ایجاد ناامنی، جنگ و خونریزی از راهبردهای ترویج شده از جانب آمریکا برای تامین منافع نامشروع در منطقه است. آمریکا از جنگ دوم جهانی به بعد خود را قدرت بلا منازع و پلیس جهان تصور میکرد، اما طی یک دهه اخیر نشانه های افول قدرت آمریکا در عرصه جهانی آشکار شده است. جیمز پتراس استاد دانشگاه بیرمنگام بر این باور است که سیاست های تحمیل شده از سوی لابی صهیونیستی از عوامل زوال قدرت آمریکا است. به اعتقاد پتراس بعد از پایان جنگ جهانی دوم اروپای غربی، ژاپن و اخیراً چین و روسیه به سمت شکوفا کردن قابلیت‌های اقتصادی خودشان حرکت کردند، در حالی که آمریکا در راستای تامین منافع لابی صهیونیست به نظامگری روی آورد. دکتر ساسان شاویسی استاد اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل درباره شاخصه‌های اقتصادی که نشان از افول آمریکا دارد می‌گوید:
افول اقتصادی یکی از مهمترین جنبه‌های گفتمان افول ایالات متحده آمریکاست. به صورتی که میشه اون رو مهمترین جنبه این قاعده قلمدار کرد که اگر بخوایم یک ارزیابی منطقی داشته باشیم، یک مراحل تاریخی ما تو افول اقتصاد امریکا داریم. اون چه که در دهه 30 اتفاق افتاد، شاید جریان افتادگی دلار در اون دهه از حدود برابری 365 دلار به 81 دلار یورو فروپاشی کرد. اما اتفاقی که در حال حاضر افتاده در مرحله دومش که در دهه 70 و 80 میلادی بود، عدم رقابت پذیری کالاها و سرمایه امریکا در اقتصاد جهانی بود. سومین مرحلهش افول اقتصاد امریکا بود، به صورتی که بحران 2008 2009 رو بروز داد و یک فاجعه بزرگ اقتصادی نه فقط برای امریکا، بلکه برای اروپا و حتی بخشی از آسیا رو هم به وجود آورد، که چرخه اقتصاد امریکا برای بسیاری از قاعده‌مندهای اقتصاد مثل مثلا لمن برادرز، مثلا که سومین بانک بزرگ امریکا بود که ادغام شد و ورشکست شد، و بعد میایم پنج بانک اصلی سرمایه‌گذاری امریکا یکی بعد از دیگری و به اضافه 115 بانک ملی و 400 بانک ایالتی دچار فروپاشی شدند. شاید وقتی اینها رو کنار هم دیگه میذاریم، تازه میرسیم به این که بر اساس گزارش‌هایی که پیش بینی کرده بودند، تا 2030 آمریکا برتری خودش رو در حوزه اقتصاد جهانی از دست میده و یک فاصله معناداری با چین، ژاپن و هند پیدا میکنه. فاکتور دوم تغییرات در تولید ناخالص داخلی آمریکا و سهم آمریکا از اقتصاد هستش. ما در همون دهه‌های 40 نرخ تولید ناخالص داخلی آمریکا یک ظرفیت 12.5 برابری پیدا کرده بود. اما وقتی که تغییرات رو مشاهده کردیم و رسید به 2014، دیدیم این اندازه 12.5 برابری امریکا برای جهان 26 برابر بوده. یعنی امریکا چیزی کمتر از، میشه گفت چیزی کمتر از حدود 50% تغییرات در نرخ رشد افت داشته. اگر این رو از یک طرف نگاه کنیم، اون چه که امروز ما داریم بهش میرسیم سبقت تولید ناخالص نوپدیدهای اقتصادی هستش از اقتصاد امریکا. وقتی که ما تولید ناخالص رو میخواییم اندازه گیری کنیم، یکی ارزش اسمی و یکی ارزش دفتری.
کریستوفر لین از تحلیلگران برجسته سیاسی میگوید حوادثی که در دنیا اتفاق افتاده قدرت نرم آمریکا را به شدت کاهش داده است. او معتقد است یکی از بزرگترین تاثیرات دوران رکود اقتصادی بزرگ اثراتی بود که روی ادراک عمومی جهان از قدرت نرم آمریکا ایجاد شد. اکنون جامعه جهانی با چالش‌های فراوان و بی‌سابقه روبروست که ریشه در رویکرد یکجانبه‌گرایانه ایالات متحده آمریکا دارد، سیاست‌ها و اقدامات چالش برانگیز از جمله دخالت‌های آشکار آمریکا در ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوآ، سوریه، لیبیا و حمایت از جنگ و ایرانگر یمن، همچنین تصمیم قصر سفید برای شناسای قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و خروج از برجام نشان از گستردگی دامنه اقدامات یکجانبه‌ای دارد که می‌تواند صلح و امنیت بین الملل را به خطر اندازد. آنگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین کرده‌اند، امروز نه تنها ملت‌ها بلکه دولت‌های اروپا، چین، روسیه، هند، آفریقا و آمریکای لاتین با تصمیم‌های آمریکا صراحتاً مخالفت می‌کنند، زیرا یکجانبه‌گرایی واشنگتن تهدیدی نه فقط برای ایران بلکه برای همه جهان است. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل به عقد المکاره، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت، فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع في مصاف
گویی یک صدا هست شنیده میشه رادیو دری
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه، منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدا و با سلام بر عزیزان شنونده، در این لحظه با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. با یاد دارید که در برنامه گذشته درباره نابودی تنوع زیستی و آثار آن سخن گفتیم. اشاره کردیم که در صورت ادامه روند نابودی تنوع زیستی، حیات کره زمین نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به همین جهت امروزه کارشناسان اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و چگونگی آن را مورد تأکید قرار می دهند. در برنامه امروز در این باره سخن خواهیم گفت و از شما هم دعوت می کنیم که با ما همراه باشید. کره زمین به عنوان خاستگاه انسان و سایر موجودات زنده با دانش کنونی تنها سیاره است که حیات در آن جریان دارد و تنوع زیستی هم مهمترین منبع کره زمین و مهمترین محصول میلیون ها سال تکامل این سیاره به شمار می رود. به همین دلیل در آغاز هزاره سوم اندیشمندان دنیا همصدا با صاحب نظران علوم طبیعی به این نتیجه رسیدند که باید از زمین پاسداری کرد. آگاهان علوم محیطی تنوع زیستی را پایه و اساس حیات در زمین می دانند. متاسفانه اهمیت و نقش تنوع زیستی در گذشته طبق عادت و ناآگاهانه یا آگاهانه نادیده گرفته شده است. این در حالی است که منشأ تنوع زیستی تکامل است. زمانی که یک گونه از بین می رود، در واقع محصول میلیون ها سال زمان که منجر به تکامل آن گونه شده است را از بین می برد. موسیقی
محیط زیست و وسیله تنوع زیستی موجود در آن شناخته می شود که این تنوع مسئول حفظ تعادل در محیط زیست است. از دست دادن تنوع زیستی در نهایت باعث رخ دادن یک فاجعه زیست محیطی می شود. بنابراین حفظ و نگهداری آن باید یکی از اهداف اصلی بشر باشد. به همین دلیل امروزه ارزش تنوع زیستی در کشاورزی، سلامت انسان، تجارت، صنعت و فرهنگ کاملا شناخته شده است.